با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کنند، برای تداوم برنامه های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز مجددا در خدمت آقای دکتر پرویز برجاوند، عضو هیئت اجرایی و سخنگوی جبهه ملی در ایران هستیم. آقای دکتر، سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون در تهران.
شب جناب عالی هم بخیر و آرزوی سلامتی برای شما و همه همکاران.
آقای دکتر سلام عرض میکنم، براتون آرزوی تندرستی دارم و ایشالله که هموطنان و شما همواره در آسایش و شادی باشید.
آقای دکتر جناب برجاوند، این روزها مصادف با 123 سال زادروز پیشوای نهضت ملی ایران مرحوم دکتر مصدق، هم در ایران و هم در خارج از ایران رهروان جنبش ملی یک گرد همایی های تشکیل دادن. من میخواستم خواهش کنم که هم نظر حضرت عالی رو راجع به این روز، اهمیت دکتر مصدق در امروز و فردای ایران و این برنامه گرد همایی که در ایران قرار تشکیل بشه لطف کنید برای شنوندگان ما توضیح بدید.
ارسان که در باره اهمیت روز 29 اردیبهشت، تصور من این است که جایی که سخن گفتن بسیار وجود دارد. دلیل این که به هر حال این رادروز چهره در تاریخ معاصر ایران یک دگرگونی و تحول چشمگیری رو به وجود آورد و ملت ایران رو بار دیگر در مسیر قرار داد که بتواند در یک روند توسعه پایدار حرکت بکنند، ملت ایران رو از دوغ سلطه یک قدرت استعماری بزرگ جهان رهایی بخشید و نه تنها ملت ایران که توسعه پیدا کرد که سرمخشی بدهد برای همه کشورهایی که زیر سلطه استبداد و استعمار بودند. در ایران توفیق پیدا کرد که به دنبال رویدار مشروعیت یک بار دیگر خواست ملت ایران رو در راستای استقرار حاکمیت ملی و اینکه ملت ایران منشأ تصمیم گیری و همه مسائل نشأت میگیرد از نظر و رأی و خواست او رو مطرح کرد و بنابراین به اعتبارهای گسترده، به اعتبار اینکه قبل از اون که تمام ساختارهای دنیای غرب فریاد دموکراسی خواهی رو بخواهند در شهر سر بدهند، دکتر مصدق و دولت جمهوری کوشیدند که در عمل یک ساختار به اصطلاح مطلوب دموکراسی رو آغاز بکنند و درست بشارت جامعه ایران در زیر پرتنش‌ترین مبارزات با قدرت بزرگ استعماری جهان با حمایت دیگر قدرت ها بود، به مردم اجازه دادند سخن بنویسند، نقد کنند، حتی کسانی که با منافع ملت ایران دشمنی آشتی ناپذیر داشتند از این فرصت بهره گرفتند. چنانکه تمامی جریان وابسته به سیاست انگلستان برشماری از سیاست بازان زمان که توانستند مصدق و جبهه ملی رو و مبارزات ملی شدن صنعت نفت رو به چالش بگیرند. همچنین بود نشریات حزب دیگه و خود این حزب در فرصت‌های مختلف و در برهه‌های مختلف لطمه‌های سنگینی رو بر ملت وارد ساخت، ولی تلاش مصدق بر این بود که این دستیت قبول و پذیرش یک دموکراسی رو در جامعه ایران نهادینه بود. بنابراین به ویژه در شرایط امروز ملت ایران همچنان با یک پیشینگی به دنبال استقرار دموکراسی، به دنبال استقرار حاکمیت ملی در این سرزمین هست و می‌کوشد که یک ساختار محتمی بر نیازهای جامعه و شرایط روز رو بپوشد که استقرار پیدا بوده. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که بزرگداشت مصدق از این نظر اهمیت دارد که با یادآوری حرکت‌ها، برنامه‌ها و روش حکومتی زمان دکتر مصدق جامعه ایران بتواند اتفاقی به نفس بیشتری پیدا کند و بتواند که در مسیر کاسته‌های خودش با توانمندی بیشتر گام برد. اما در مورد نشست‌های سفرنگی می‌دونید که ما همه ساله یک برنامه رو در 29 اردیبهشت بر سر مزار شادروان دکتر مصدق برپا می‌داریم. امسال هم اون مراسم رو در ساعت 10 بامداد با حضور های مختلف و نمایندگان سازمان های مختلف بین‌المللی بر مزار شادروان دکتر مصدق برپا خواهد بود و امید داریم که در این مراسم مثل همه ساله چهره های بیشتری از نیروهای جوان رو در اونجا ببینیم و این جمع با خودشون در این مراسم بتوانند همبستگی بیشتری رو بین خودشون احساس کنند. اما در کنار اینها جمعیتی امسال از حدود 29 فروردین تلاش کرد این نامه برای ریاست جمهوری بخواهد جمعیتی اجازه بدهند در محل سنتی همیشگی جمعیتی در گذشته، یعنی به یک مرکز عمده حرکت در نهای نشست ملی ایران بتواند یک گرد همایی داشته باشه و فراخوانی بدهد که ملت ایران به مردم در اونجا گرد بیایند و جبهه ملی با توجه به شرایط بحرانی خاورمیانه و کشور نکاتی که باید جامعه مردم در میان بگذارد در این گرد همایی با مردم در میان بگذارد. ولی با کمال تأسف ما تا لاته اردیه در انتظار بودیم، پاسخی دریافت نداشتیم، تأخیر کردیم، مجدد به یه اعلامیه این مسئله رو بر روش تأکید کردیم، ولی حاصل قضیه بیشتر در باره این صورت گرفت که برخی افراد و مسئولین رو دستگاه‌های اطلاعاتی فرا خواندن و باهاشون به اصطلاح برخورد شد. حتی در یک تعریف نشریه‌ای رو که به نام سیام جزئی ملی ایران است، دستگاه وزارت اطلاعات توقیف کرد همش رو، همه نسخه‌هاش رو برداشت و مسئول این کار رو چند روزی در بازداشت نگه داشت و به این ترتیب تا به امروز به ما اجازه ندادند که ما چنین مراسمی رو برپا بذاریم. به همین دلیل بود است که ما در سه روز قبل ناگزیر شدیم به اعلامیه و همه مسئولیت رو با ملت ایران در میان بگذاریم و از آنجایی که قصد نداریم شرایطی به وجود بیاید که فکرترین بلوا و آشوبی در شهر رخ بدهد اعلام باشیم که چون شما مجوز ندادید و دستگاه انتظامیتون مسئولیت امنیت این گردهمایی رو تعهد نمی‌کنند، ما از برخورداری در اونجا خودداری می‌کنیم و تلاش می‌کنیم در روزهای آینده قیام خودمون رو از طریق برگزاری یک مصاحبه مطبوعاتی با ملت ایران برسانیم. تصور می‌کنم در روزهای آینده این اقدام صورت خواهد.
بسیار عالی آقای دکتر، ما سعی میکنیم حالا در اون زمان هم با شما تماس بگیریم، شاید یه گفتگویی در این باره بکنیم. اما مسئله ای که بخواستم خدمتتون عرض کنم، خیلی جای تأسف داره که چنین اعلامیه‌ای اصلا خوانده نمیشه و بعد کسی در هیچ رسانه‌ای هم مطرح نمیشه. بعد مسئله دیگه که به نظرم میاد اینه که آقای دکتر مصدق اگر برای استقلال و آزادی رفت بدون جنگ و دعوا و بعد بدون مرگویان و تظاهر نکردند، یعنی استقلال و آزادی رو به تمام معنی و با اونش معنی اصلیش در پیش بودن. حالا یه سوال دارم از شما، این که این من خودم به ظرف دو سه سال اخیر هر روز شاهد اینم که اشتیاق و شوق بیشتری است که نسبت به این چهره عزیز و این پیشوای به واقع حرکت ملی ایران و این شوق و اشتیاق هر روز بیشتر میشه. میخواستم اینم شما میتونین برای ما بفهمین نظر شما آیا اینطوری هست یا نه و نظر شما چیه؟
آره، من راجع به اون نقطه اولی که در آغاز صحبتش به حضورتون مطرح کردید، باید من هم این صدق خودم رو اعلام دارم که در حالی که شمار بسیاری رسانه های خبری رادیو و رادیو تلویزیون و رادیو تلویزیون در دنیای غرب وجود داره، همونطور که دستگاه‌های مثل بی‌بی‌سی و رادیو آمریکا و حتی رادیو فرانسه و آلمان سعی می کنند از کنار همه اون چیزی که مربوط می شود به جریان نیروی ملی ایران و استنبولش اعتباری به ملی با به گونه خاص گذر بکنند، در مورد این فرانسه‌هایی که ما برای نشین دادیم و تصور رو می دیم که حداقل یک اصطلاح گفتشنود گسترده دست میگیرد و دستگاه رو ناگزیر میکنند به اینکه این خاص بسیار ساده و حدیثی سازمان پاسخهای مثبت بدهد، ولی دیدید که تقریبا یک نوع عرض کنم خواسته رو این رسانه ها اعمال کردن که جای تأثیر بسیار داره و امیدواریم که از این پس با توجه به اینکه پیام‌های ما، اعلامیه‌های ما بر روی سازهای مختلف دارد، این رسانه‌ها برخورد معقول‌تری داشته باشند و این توصیه‌ای رو بشنوند. اما در مورد پاسخ بخش دوم صحبت که بله، ما الان سالهاست در محیطهای دانشگاهی که من تقریبا جرأت دارم بگویم اگر به طور متوسط حتی 15 روز یک بار در یکی از این مراکز دانشگاهی دور باشم و نسبت سخن داشتم با دانشجویان، به هر سالی که میگذرد که اشتیاق نفس زمان به شناختن بیشتر رسول مصدق و گذشته مبارزات او و جبهه ملی به عنوان نهادی که بنیانگذاری شد از سوی او ابراز علاقه و توجه بیشتری میکنند و میخواهند که به راز و رمز اون حرکتی که منجر به شکستن ثمر قدرت استعمارگری در انگلستان شد رو بشناسند. میخواهند بدانند که چگونه پیر مفتوح توانست در ساختار داخلی شاه رو وادار به تمکین بسازه و تقسیم بکند که باید در چارچوب قانون اساسی زمان سلطنت کند و نه حکومت. و اگر که مجموعه تلاش های جهان قدسی زمان منطقشون در ایران از طریق استقرار یک حاکمیت سلطه در تامین شد شرایطی نیامد که اون حرکت تداوم پیدا بکنه، ولی به هر تقدیر چون در افعال مختلف نهضت ملی ایران توفیق بزرگی رو در نقطای حفظ منافع ملی اعتبار بخشیدن در هویت ملی ایرانی و امیدواری یاد کردن در جامعه ایران برای نسل جوان که تلاش و کوشش به فرد از خود نشان داده، این مجموعه مورد توجه مردم ایران در بویژه نسل جوان بویژه که همون دوست اشاره کردم هنوز میبینم مسائل بسیاری که در اون زمان تلاش شد سامان بسیار هنوز مبتلا به جامعه ایرانی و هنوز ملت ایران در این چارچوب احساس ناراحتی میکنه از اینکه ساختار دموکراسی در ایران اونجه توجه حاکمیت نیست و سرش سفیر با اون داره. هنوز ملت ایران در مسیر استقرار حاکمیت نیست با مقتل و مشکل بنیادون مواجهه. بنابراین همین اعتبارها هست که احساس میکنیم نسل جوان علاقمندی شدید دارد به شناختن ابعاد گسترده اون نهضت ایران و این اعتبار است که همچنان همه ساله در روز اردیبهشت و چهارده اسفند در بیشتر دانشگاه ها مراسم مختلفی در این زمینه هست و در نشریه های دانشجویی شاهد
الو
الو ببخش صداتون قطع شد آقای دکتر.
الو
آقا صداتون قطع میشه از اونجا که شافر میدید شاهده صدا قطع.
بله عرضم این بود که همه ساله ما در این دو روز و روزهای قبل از اون و بعد از اون شاهد برپایی نشست های مختلف دانشجویی هستیم و همچنین شاهد این هستیم که نشریه های دانشجویی دانشگاه های مختلف به صورت شماره های مخصوص در قبال دوران نهضت ایران مقاله های گوناگونی رو منتشر می کنند که همه حکایت از این شور و شوق برای شناختن این نقطه بسیار حساس از تاریخ معاصر ایران به وسیله نقطه زن.
آقای دکتر این شور و شوق در خارج هم خیلی بیشتر شده.
بله من این رو در جریان هستم به همین دلیل عزیزان گرانقدری به این جریان رو دارن ساماندهی می کنند خواسته بودن که پیامی بفرستم و من همین امشب این پیام رو حضورشون فرستادم. امیدوارم که به این صورت یابی.
بله آی دکتر رجبان
بر
بفرمایید. بله من می‌خواستم از شما خواهش کنم که چه پیش از اون کنفرانس مطبوعاتیتون و چه پس از آن اگر مایل باشین لطف کنین به ما بفرمایید که ما در مورد این مطالبی که شما میخواییم به اطلاع ملت برسونین، ملت ما برسونین، در خدمتتون باشیم و یه گفت و شنودی داشته باشیم که لااقل از این طریق بتونن بخشی از شنوندگان ما پیام شما رو بشنوند.
امید داریم که بتونیم در روزهای آینده این مصاحبه مطبوعاتی رو به مرحله اجرا در بیاریم. طبیعی است که در این مصاحبه نکاتی رو ما عنوان خواهیم کرد در راستای منافع ملی ایران، مسائل مربوط به سیاست خارجی ایران، لطمه هایی که در ابعاد مختلف منافع کلان ملی باهاش برخورد داشته و اینکه چگونه باید در جامعه ایران شرایطی به وجود بیاید که ملت ایران بیشتر از این در مسیر برخورد و تنش قرار نگیره، جامعه چگونه باید از این گنبندهای مسائل بنیادین اقتصادیش، اجتماعیش و سیاسیش بیرون بیاد. بنابراین بیشتر در شخص مسیحی گذشته از ابعادی رو که ما مطرح می‌کنیم بخصد به پرسش هایی که خواهند در طبیعی خواهد بود که بخش از این پرسش ها متوجه مسئله انتخابات می شود. باید بگویم در ما توفیق پیدا کردیم که در کنار دیگر دوستان اعلامیه 615 امضایی رو راجع به انتخابات منتشر کنیم و با تحقیق گسترده از اوضاع مربوط به ایران داده شد اعلام کنیم که ما در انتخابات به دلایل گوناگون که راه مشارکت در یک انتخابات آزاد بسته و این انتخابات نمیتواند بازتاب دهنده خواست مردم باشد، بنابراین از شرکت در انتخابات خودداری میکنیم و از هیچ کاندیدی حمایت نخواهیم کرد و این پیامی بوده است که ما با ملت ایران در میان گذاشتیم و بعد از روز تا به امروز احساس میشود کرد که بازتاب گسترده داشته، اگرچه احتمال قوی به شدت باعث نگرانی و ناراحتی حاکمیت خواهد بود و باید دیش که در آینده برخوردهای خوندش با شماری از این امضا کنندگان چگونه ادامه خواهد.
آقای دکتر من حالا بعد از این گفتگو با شما این
آقای دکتر ولی ممکنه من یه سوال بکنم از خدمتتون؟
فرمایید.
در این بیانیه مشخصا از جمله اشاره شده که سوال در تفاوت به بعضی دیگر از عزیزان در ایران، این دوست عزیزانی که این بیانیه رو امضا کردن بر این نظر هستن که مسئله مشکل ایران مشکل شورای نگهبان و این حرفا نیست، بلکه مشکلات بنیادی نیست که باید به طور ساختاری حل بشه تا یک مثلا شرایط امکان یک انتخابات واقعا آزاد ایجاد بشه. درست برداشت من از این بیانیه؟
بله. ببینید ما در جای مسائل توضیح دادیم که این نیست به طور مثال در دوره انتخابات فرشونی مجلس ششم شورای نگهبان یه قدری بهتر عمل کرد و در انتخابات مجلس هفتم بستر. اصل مسئله از نظر ما به عنوان یک ساختار توانمند مبتنی بر نگرش دموکراسی این است که این ساختاری که درش مسئله انتخاب کردن افراد و بر مبنای این صورت میگیرد افرادی بتوانند آزادانه انتخاب بکنند، این از دسترس مردم به دور باشد. یعنی شما در ساختار موجود بین افرادی که خودشون رو مطرح می کنند و حاکمیت اون کسانی رو که برمی بزینه، بین برگزیدگان حاکمیت است که شما آزادی برای انتخاب کردن. و بعد حتی در این کشور ما قابل ملاحظه از هموطنان اون به عنوان شهروند درجه دوم به حساب میان، یعنی به طور عمده تمامی عزیزان اهل سنت رقمی بالای 10 میلیون رو تشکیل میدهند، اینا حق نام‌نویسی برای ریاست جمهوری ندارن.
بله
بله،
در جامعه ایران شرایطی باید به وجود بیاید و ساختاری باید به اصطلاح استقرار پیدا بکند که بتواند به مردم اجازه بدهد آن مردم به عنوان محور اساسی جامعه بتوانند نقش آفرین بشوند.
بله حالا بفرمین های دکتر. بله بفرمین.
بس برداشت که داشتید در ایران درسته، با همون واژه ها این مسئله عنوان شده و ما آرزو می کنیم که این تغییر، این به اصطلاح گردونی به گونه ای صورت بگیرد که با توجه به بحران شدیدی که در خاورمیانه هست، ملت ایران بتواند هوشیارانه و بدور از هر گونه تنش، بدور از هر گونه بلوا و تشنجی، بتواند این مسیر رو طی بکنه و کسانی که در مقابل ملت مقاومت میکنند در بیابند که منافع کلان این ملت در این نهفته است که این تغییرات اساسی صورت بپذیره و اجازه داده نشود و همچنان تنش بین بدنه جامعه یعنی اکثریت عظیم ملت و حاکمیت تداوم پیدا بکنه، عقیده‌ای که میتواند به شدت جامعه رو در مسیر عصیان و نگرانی قرار بدهد. و همونطور که اشاره کردم ما همیشه دین این داریم اگر جامعه در این مسیر کشانده بشود میتواند لحظه های بنیادین به منافع ملی وارد
آنه. تو بهتر میدونی که برخی در ایران معتقد هستن که علی رغم و به رغم این اشکالاتی که میفرمایید باید در انتخابات شرکت کرد تا از یک دست شدن حاکمیت در ایران جلوگیری کرد. من میخواستم نظر حضرت عالی در این زمینه بپرسم.
تا به قول معروف اون که در کار سیاست این 24 تا معنا و مفهومی نداره و کار سیاسی کردن و مسائل در مبنای واقعی ها و دستیابی به پدیده‌های امکان‌پذیره، ولی میخواهم بگویم که این جامعه در دو دوره قبلی ریاست جمهوری توانست با یک رأی بسیار بالایی یه چهره ای رو برای ریاست جمهوری انتخاب کنه. در کنار اون چهره توانست در مجلس ششم یک عظیمی که همسوی با اون رئیس جمهور بودند رو روانه مجلس بشه. و در تمام طول این مدت 8 سال ما شاهد این بودیم بله یک مقدار تغییراتی به وجود آمد، فضا گشوده‌تر شد، علی‌رغم اینکه گرفتنها، زندان کردنها و برخوردهای خشونتباری نظیر اون که در 18 تیر در دانشگاه تهران افتاد و بعدش در دانشگاه تبریز و بیره. و با وجود همه این مسائل جامعه وارد یک مرحله خاصی شد. ولی چه باهایی؟ یعنی 8 سال تمام ما فرصتهای بسیاری رو که میتوانستیم فراچنگ بیاوریم و بتوانیم در سطح منطقه و جهان از یک موجودیت ممتازی برخوردار بشیم، اینها را همه ما از دست دادیم. بنابراین امروز هم مسئله حکایت از همین داره که اگر شما بیایید یه آدمی رو در چارچوب اصلاح طلبان به ریاست جمهوری برگمارید، تازه نه تنها مجلسی نظیر مجلس ششم را نداره که یک مجلسی دارد که 180 درجه اختلاف دارد با ویژگی‌های مجلس ششم، این جز تنش دائمی یا تمکین مطلق این رئیس جمهور و یا حد اکثر اگر این رئیس جمهور آدم اصطلاح معقولی باشد که خودش رو نسبت به رأی مردم متأثر بداند، بیاید بعد از 2 ماه که نتوانست کابینه معقول مورد نظر رو تشکیل بده استعفا بکنه و بره کنار، یعنی بار دیگر تنش در جامعه تداوم پیدا کند. بنابراین واقعا راه چاره در این است که همه تن به این بدهند که بتوانند اون مسائلی رو که طی این سالها نشان داده تداومش موجبات جدایی ملت از حاکمیت رو فراهم میکنه، این رو در یک جایی بعد کنن و تغییری درش به وجود بیارن و صاحبان قدرت و صاحبانی که بر کرسی‌های قدرت زدند بپذیرند که خودشون رو به دست مردم بسپارند، ظاهر بر این که به رأی مردم تمکین بکنند و اجازه بدهند که چهره‌های جدیدی در این سرزمین حضور پیدا بکنند، چهره‌هایی که از توان مدیریتی برخوردارند، چهره‌هایی که اقبال و اعتماد مردم رو پشت سر دارند، چهره‌هایی که به این اعتبار قدرت این رو پیدا کنند که در جهان پرآشوب موجود بتوانند از منافع ملت در ابعاد مختلفش دفاع بکنند. بنابراین ما آرزو میکنیم به این دوران دگرگونی در یک مسیر بسیار آرامی به مرحله اجرا در بیاید، چون بار دیگر تکرار میکنم شرایط رو آنچنان نگران کننده میبینیم که وجود و بروز هر نوع تنش و بلوایی رو با حفظ منافع یک فارچیزی سرزمین در تضاد میبینیم و این همون جایی است که همگان باید از صاحبان قدرت گرفته تا دیده عظیم ملت که جز قدرت به اصطلاح معنوی خودشون ابزار دیگر گردست ندارن، همه از این آست عمومی تمکین بکنند که حدیثه تحول و دگرگونی در این مملکت در یک بستر آرام بتونه طی بشود و به دور از هر نوع تنشی جامعه بتونه به تعادل منطقی خودش دست بیاره.
خیلی ممنون آقای دکتر.
آقای دکتر ببخشید، من می‌خواستم یه سوال بکنم که آیا برای روز 29 اردیبهشت و گردهمایی که بر مزار دکتر مصدق قرار تشکیل بشه آیا برنامه و تحصیلاتی هم هست که اگر دوستان خواستن از به اونجا برن جایی جمع شن، اتوبوسی باشه و این حرفا؟
در تهران در 2 نقطه یعنی خیابان توانیز و میدان توحید می گذارد و که دوستان نمایندگان سازمان های مختلف که اونجا می آیند، سازمان های مختلف جسم و در صورتی که عزیزان دیگری هم در اونجا گرد بیایند، در این دو محل تلاش خواهد شد که وسیل لازم براشون تهیه بشه و بتونن امکان پیدا کنند که در مراسم اجتماع مردیش
فرمودین که میدان توانی و میدان توحید و در صورتی هم که بخوام باید مثلا حدود ساعت 7:30 صبح اونجا جمع بشن که بتونن با بقیه عزیزان برن به مزار شادروان دکتر مصدق.
8:30
حرکت. 8:30
حرکت. حرکت. خیلی ممنون. به صورت برای حسن ختام برنامه اگر پیام دارید برای هموطنانو بفرمایید که ایشالله که همه آبیزه گوش کنید.
برای همه هموطنان برون مرزی آرزوی نیشتختی دارم و امید دارم که با فوق با اندیشی کردن همیشگی به سرزمینشون به کشورشون خودشون رو در وضعی ببینن که به اعتبار یک چشم در مسیر تلاش‌های روزانه‌شون داشته باشن، یک چشم به سوی وطن و نگران وطن بودن و این که آرزو کنن به روزگاری بتوانن به توانایی‌های اندیشه قلمی صنعتی و بازوان توانمندشون رو در خدمت روش بخشیدن به جامعه و سرزمین و کشورشون بخوان.
خیلی ممنون آقای دکتر و با سپاس فراوان از اینکه قبول دعوت ما کردید و به صورت از اینکه وقتتون رو به ما دادید بسیار سپاس گذاریم.
آقای دکتر منم میخواستم دوباره خدمتتون یادآوری کنم که ما واقعا یکی از وظایف اصلی خودمون این میدونیم که صدای همه عزیزانی باشیم که در ایران، به خصوص در ایران، به ویژه در ایران امکان پخش نظرهاشون و بازتاب نظرهاشون ندارن. بنابراین بازم از شما دعوت میکنم که پس از این نشست مطبوعاتیتون در صورت تمایل ما در خدمتتون هستیم که نقطه نظرات مطرح شده رو به اتباع همیانانمون برسونیم.
شبتون بخیر و بدرود میگویم به همه شنوندگان عزیز.
شب شما، روز شما بخیر.
خدا حافظ شما و به امید روزهایی پر از امید و شادی.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر پرویز ورجاوند عضو هیئت اجرایی و سخنگوی جبهه ملی در ایران در رابطه با زادروز زنده یاد دکتر مصدق و نیز در رابطه با بیانیه‌ای که 615 تن از عزیزان فرهیخته ما در ایران در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری دادن توجه می‌فرمودین، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. به اتفاق همکار عزیزم آقای یوسف ساده برای شما اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم با شما خدافظی میکنم و شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.
شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.